بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. يكشنبه 18 دی 1401 و بحث فقه. در روایت امام باقر علیه السلام به عمر بن عبدالعزیز چند تا نکته بود که این نکته چند تا نکته شو هم مرور کردیم و اجمالا به این باور رسیدیم که این روایت در اصل اون دوگانه یا سگانه قتال و اسلام و قتال و جزیه نسبت به اون لااقل توی حالت ظاهرا تقیه هست و مراد نداره، مراد جدی امام نیست. لذا اون عبارتی که امام داشت که داره که فمن دو یلل جزیه فعبا و قتل و صبی اهلو، اونم یاد کردیم که در مقام شکایت هست و گلایه هست و در مقام اراده این که چنین کاری باید بشود نیست. جدای از اون، امام باز یه قدی همچنان رس کردم اون تتمه بعد که امام مسئلهش اینه که شما پول میگیرید و صرف در خودتون میکنید و عملا استفاده غیر مجاز میکنید، که اون تعبیر امام اینه بکان الفیعل المسلمین آمه غیر خاصه، که شما عملا غنیمت ها رو میگیرید و صرف خودتون میکنید و عملا هم بازم ناظر رفتار حاکمان هست و نه ضرورتا اون منطق پیشینی. یک عبارت دیگه ایست که این عبارت خیلی بیشتر به ذهن میاد، مراد امام رو معلوم میکنه و معلومه در موقعیت تقیه هست و داره شکایت میکنه و این رو قبول نداره بحث اسلام وگرنه قتل وگرنه جزیه وگرنه جزیه وگرنه قتل. یه عبارتیست که این عبارت خیلی بکنم خودتونم دارم به این باور میرسید که خیلی عبارت مسئله داره. ولدی قبل رأی نو، اون کسی رأی ما رو تقویت میکنه، فی ان عبارت حاضر عبارت حاضر روایه لیست مما یرضا به الامام، اون فقره آخر است. امام فرماد که و امکان قتالون و سبیون سیر فی ذالک به سیرته و عمل فی ذالک به سنته من الدین. میگه اگر قتالی هم باشد، حالا همش تعبیر منه، و اگر قتالی باشد و اسارتی باشد، خب سیر فی ذالک به سیرته، به سیر اهل بیت، به سیر پیامبرش مراجعه کنید، به سیر خودش معلوم بشه تکلیفش چیه، و عمل ذالک به سنته من الدین. اگر بود باید به سنت عمل کنید، به سیره عمل کنید، شما این کار نمی کنید. قتال هم که اگر هست مثلا ظلم میکنید، اگر اسارت هم باشد نابجا انجام میشه. این که امام داره که و انکان قتالون و سبیون سیره فی ذالک به سنتی و سیرتی باید بلان. خب یعنی چه و انکان قتالون و سبیون؟ اگر بود، خب اگر بود خب هست دیگه. این که اگر بود یعنی ظاهرش اینه که در فرض قضیه حقیقیه قضیه خارجیه مصداقیه است که شما حالا برفرض هم که دارید که لااقل مثلا سیره پیامبر رفتار کنید، لااقل توش عدالت داشته باشید، لااقل توش ظلم نداشته باشید، لااقل مثلا پول رو نخورید، یه چنین تعبیری از این عبارت برید. خود این عبارته و این کان قتالون و سبیون سیر بی ذالک به سیرته، که تعبیر من نوشتم که این مقدمه کلام علی نحو شرط و این کان قتالون، اگه بود فيعرف منها عدم رضا الإمام بالمزدوجه المشتمله على قتال الكفار واسوا علته. اصل این که اصل قتال وگرنه اسارت خود این مروض که امام راضی باشه، لکن الامام بعد ما تنزل عن موقفه فی القتال و الاسر، امام حالا میگه اگه بود، حالا اگر هم که شو هست لاقلش که این کار انجام بدید. تنزل عن موقفه فی القتال و الاسر ناصح الحکام فی رعایت الحدود الشرعیه و تجاه الحکام کفار. آخرش میگه اگه هم بود لاقل مراعات عدالت بکنید، شما حدود شرعی مراعات کنید، خودشون خانوادهشون. فکان الجیوش سربازا فضلا على ارتکاب القتال فی ما لا ینبغی، حالا اصل جنگ که هیچ معلوم نیست، علاوه بر اون ارتکب و امورا کثیره قبال الکفار. اینا الان امام داره اونجا رو بحث میکنه. فمن الامام ارتکاب هذه الافعال، همین فمن الامام ارتکاب هذه الافعال، یعنی اون مسئله امام بیشتر اون اصلیه رو دیگه نمیگه، بیشتر میره رو فرعیه، چون اصلیه دیگه اصلا یا نمیشه گفت یا عملا فایده نداره. مجدد ان الفقرت الاخیره، همین عبارت قسمت آخر روایت، التي تشتمل على بعض مصادیق الاشتکا که هست، امام از چند چیز منع میکنه. حذر عن بعض مصادیق القتال حيث ان الامام حينما ذكر قتال اهل مدينه مصر نموذجيا، امام تعبیرش انما كانوا اهل مصر يقاتلون من يليه يعدل بينهم، يا چطور تو مردم مصر، حالا یا مردم مصر یا مردم یکی از شهرها مثلا، حالا اون دارم مال مصر، اونجا میگه اینا جهاد انجام میدن اما عدالت میورزیدن. آی کسی که میره یه بار این میره یه بار اون میره، آی یه بار یک دو تا بره یه بار یک کسی نره، یک فایده نداره که یه بار یک کسی نمیره پول میده آقا تو به جا من برو، خودش خبری نیست، اونی که بدبخت میره دو بار میره سه بار میره، این که نشد کار که. امام داره از اینم شکایت میکنه که این چه وضعی به تعبیری. من الفقرت الاخیره تشتمل على بعض المصادیق الاشتکا حذر عن بعض مصادیق القتال، امام حینما ذکر قتال اهل مدینه مصر نموذجیان، که حالا مثال میزنه میگه مردم اونجا، ذکر ان امراء الجيش كانوا يعدلون بالنسبه للمجاهدين، اونا عدالت میورزیدن به نسبت هر کی دو سال سربازی بره و سلام، حالا یکی پنج سال بره یکی نره. فلم یرسلو من لا یطیقه الجهاد الا معرکه القتال، حالا یکی نمیتونست بره خب نمیفرستادنش دیگه، شما کسی میتونه نمیتونه لنگ نابیناست همه میفرستید و آدم حسابی نمیفرستید. اشتکو عن الحکام الجائرین به ارسالهم علی الجهاد من یعذر عن المشارکت بالجهاد، کسی که نمیتونه میفرستید، آدم اشکال امام اونجاست داره که انما تعبیر امام انما کانوا اهل مصر یقاتلون من یلیه یعدل بینهم فی البعوث، اینا میفرستادن به سمت جنگ عدالت میبرزیدن. فذهب ذلک کلو، انگار این منطق کلا رفت، انگار از بین رفت. حتی عاد الناس رجلین، تا اینکه مردم دو گونه شدن، انگار رجلین اجیر معتجر بعد بیع الله، یکی کسی که وقتی خدا گفته آقا جهاد و نمیدونم خودتون رو در قبال خدا بفروشید و بهشت بخرید و فلان، آقا پول میده تو باشه برو. و مستأجرون صاحبه قارمون و بعد عذر الله، یک کسی هم میاد نه پول میده و شاید ضررم میکنه با اینکه بالاخره خدا گفته برو، اینها ضررم میکنه، اما به کسی که عذر نداره به کسی رو میفرسته که عذر داره، چون پول داره. میگه اینایی که میفرستن، این الزمان و عبدالعزیز میگه لاغل قبلی ها موقعی که مثلا انگار زمان مصر فتح مصر بود یا اون زمان دوربر مصر بود یا یه منطقه خاصی بود هر چی که هست، اونا این لاقل اگه انجام میدن عدالت میورزیدن، لاقل شما اینم انجام نمیدید، فذهب ذلک کله، اینا همه از بین رفت، این سنتی که لاقل خودتون داشتیم از بین رفت، طرز پیامبر که اصلا هیچی. یعنی میخواد بگه عدالت رو هم توی سربازای خودتون از بین بردید و همینطور میفرستید کسی رو که توانایی ندارد، قدرت نداره، اما دوبار سه بار میفرستنش توی جنگ. یک کسی که پول نداره دوبار سه بار میره، یک کسی که پول داره حالا خودش نمیره، اجیر میکنه میگه آقا جون تو برو، این پول من، تو برو به جنگ. زمان خود اینا خب یعنی اون رو تایید بخواد بکنه،
میخواد بگه حتی این کارم شما نمیکنید، یعنی شما اول اینکه به عدالت نمیفرستید، دوم اونهایی که نمیرن ازشون پولی هم نمیگیرید که چیز کنید، ازشون پولی هم نمیگیرید که در قبال اون بخواد کسی رو بفرستید.
نه میگه فذهب ذلک کله، اون اینه که تو مصر مثلا اینجور بود انجام میدن همش از بین رفت، حتی آدم ناس رجلن، تا اینکه به اینجا منجر شد، اون که از بین رفت به اینجا منجر دو قطبی شده به تعبیری، حتی آدم ناس رجلن اجیر معتجر بعد به الله و مستاجر صاحبه غارمون و بعد عذر الله. یعنی میخواد بگه دو تیکه شدن، یه عده هم که با اینکه خدا گفته برید و بهشت و بخرید و فلان، یه عده هم که پول میدن میرن، یه عده پول ندارن دوبار سه بار میرن
با اینکه
معذورن. نه با اینکه معذورند،
نه
آره دیگه، آره بعد از اینکه معذور نیستن که باید برن توی جبهه، اما پول میدن میرن با پولشون به تعبیری. ظاهرش اینطوریه دیگه، حداقلش به نظر میاد امام مجموعی از یک شکایت های متعددی که افراد متعدد توی جامعه داشتند اونا هم زعیمه کرده، عباراتی که خود مثلا خودش چیزایی که میده زعیمه کرده، از باب امورات رفتاری این حاکمان و کارگزار داره شکایت میکنه، نه اینکه حالا مثلا اصل کار رو بخواد امام نسبت بهش به اصل کار گیر بده. رغم لمباث حاضر فقر من الروایه من لزوم عدم ارسال القائدین عن الجهاد، که کسی که نمیتونه رو میفرستن، اشتملت الروایه علی فقرة یبدو منها، یه چیزی ازش انگار برمیاد، همون تعبیری که تو آیه قرآن داشتیم، یبدو منها لزوم الجهاد علی الكفار الغریب، اون تعبیری که از قرآن هم گرفته، کانو اهل مصر یقاتلون من یلیهو، این همون تعبیر های قرآن که قاتل الذین یلون کفار قاتل یلونکم، همین یلونکم که با هم بحث کرده بودیم و که حالا یلونکم یعنی این که بالاخره با اطرافیت بجنگی تا بعدی تا بعدی تا بعدی، این هم همین تعبیر، اینجا یه قدری آدم فکر میکنه که الان چرا اینو گفته، کانو اهل مصر یقاتلون من یلیهو، برای چه با بغل دستیم باید بجنگیم، مگر شد همون تعبیر های قرآن تعبیرش باشه که وجوب جهاد بر نزدیکترین ها، که نزدیکترین ها معمولا همون کفار بودن، شاید از این عبارت بشه مثلا بگیم امام یه چنین چیزی گفته، اما طبیعتا این عبارت هم چون همون عبارت آیه قرآنه دیگه از این هم ما گذر میکنه، میگیم این همون مراد انگار استراتژی هست و انگار این که بالاخره ما با نزدیکتره به جنگیم، ما دورتر نجنگیم و بحث ملاک با قتال با کفار نزدیک نیست، بلکه ملاک با ملاک در جنگی که نزدیک باشه، این همون بحث قبلی، یعنی حرف جدیدی نیست، لیکن او کمون نقول سابقا ان هذه الفقره تستخدم من الايات الشريفه من القران و نريد منه استراتيجيه الحرب لا لزوم الحرب على الكفار القريب، اینم همون بحث، اما از حق که نگذریم اووردنش اینجا تو این فضا یه قدری آدم رو به شک و شبهه میندازه که خب الان برای چی قاتل الذین یلونکم کانوا اهل مصر یقاتلون من یلیهو، چرا چنین چیزی گفته امام؟ به ذهن میاد که یه قدری امام ناظر به این قضیه باشد، اما ظهوری دارد که این ظهورش نهایت میشه با حضور آیه قرآن و از اون بیشتر که لاغر نیستش دیگه. اگر نگیم که باز هم قضیه شخصیه و قضیه به تعبیری خارجی است، هر چه اونجا بس کردیم دیگه اینجا هم همونه دیگه، حرف جدید حداقل اینجا نمیزنیم. خب تقریبا فقرات آیه روایت تمام، چند تا نکته این وسط دلش هست دیگه، این چند تا روایت این چند نکته هم به نظرم نکته مهمه. فرروایت بعد ما شرحن و مراده ها، وقتی خب گفتیم مراد چیه، لا یزید مضمون ها اما قلنا سابقا فی الآیات روایات، که قبلا آیات روایت صحبت کردیم، یعنی این که اصل جهاد ابتدایی نیست و در نهایت جهاد دفاعی، اگر هم جهاد هست اهم از جهاد لسانی و بدنی و مالیه، و این لاغل روایت روایت چیز اضافه ای نیست. حالا ممکنه کسی بگوید که خب این روایت یک ظهوری دارد، این روایت علی رغم همه اینا که گفتیم ازش برمیاد که امام تایید کرده علی رغم همه اینا، حالا فرضم کنید باشه، میشه به این روایت اخذ کنیم و بهش فتوا بدیم؟ یعنی حالا فارغ از اصل این روایت، ما یک مجموعه روایاتی داریم که اون روایات میگوید این کار نکنید، مثلا فرض کن جهاد ابتدایی به معنای قتال ابتدایی به ما هو و کافر نداریم، لاقل دلیل نداریم، و یک روایت اینجوری هم برفرض بگیم داشته باشیم، حالا میشه باشه استدلال کرد یا خیر؟ چند تا نکته وجود داره که با همه اگه استدلالش هم یه قدیه بپذیریم بادم اینو نخواهیم بذیرفت. نکته اول خب اون روایات مجموعه روایات درستاوی خدمت شما عرض کنم که سند متواتر این روایت، روایتی است که خدمت شما عرض کنم مرسله، آخرین مرحله که میخواد سند بده سندش ملوس به کیه، آخرش اینکه روایت مرسله، ما روایت مرسله بخوام عقد کنیم یک روایت مجموعه روایات مستند و روایات متواتر لاعقل مستفید بخوام ردش کنیم، خب قطعا این کار نمیشه بکنیم. اما از این صدور فقط یوم کنن یقال این روایت لا یوم کنن رکون و الیها، چرا؟ یک این روایت مرسله لا یوم کنن استناد و الیها، لا یوم کنن لا یجوز به تعبیر دیگه تو امکان که در استنادش بدیم، لا یجوز استناد و للمعصوم، روایت خدمت شما عرض کنم که مرسله است شک میکنیم. از اون روایت اگر سندش رو نه میخوام بگم در نهایت ما باشیم و ما اگر یه روایت اینطوری باشه که این روایت هم اون تعبیرش اینه که محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، ان بعد اصحاب، نهایت ما به اون حسن ابن محبوبی که گفتیم بعضن اینو اصحاب اجماع فرض میکنن قبول، اما در این حال باز همین روایت روایتی است که داریم درستش میکنیم، به تعبیر دیگه روایتی است که داریم اون ان بعد اصحاب رو این وسط داریم با همه توجهی که قبلا کردیم که احتمالاً تقیه بوده، احتمالاً راوی نمیتونسته اسمشو اسم راوی نمیتونسته بیاره، حسن ابن محبوب بحث اجماع درش جدیه، اما در این حال ما یک مجموعی از روایات داریم که اون مجموعی از روایات در قبال این نمیتونه وایسه، یعنی این هماوردی لااقل نداره، ولی جان نمیخوام بگیم سندش گیر داره، اما سندی است که در اون ارسال وجود داره لااقلش، در قبالش اصلا سندهای معتبری وجود داره که اون سند معتبر رو بخوایم کنار این بذاریم هماوردی نداره. این نکته اول. نکته دوم ما در بحث جهاد، که این بحث جهاد هم بحث خون مردمه، اموال مردمه، نظام زندگی مردمه، در اینجور موارد اصل بر احتیاطه. اصل اینه که توی این موارد ما دست به یعنی مراجعه به یک روایت ولو صحیح و سند باشد این کار نکنیم. چون فرض بر اینه که شما این کار میخواهی بکنی، یه دفعی حکم به قتل و یه میلیون آدم بدی، میتونه با یک روایت ولو صحیح و سند هم باشد میتونی این کاری بکنی در جایی که از امور عامه است. هم نقطه مهم، یعنی این حرف خودش خیلی از جای دیگه میتونه تبعات جدی داشته باشه. خیلی وقتا آیون با یک روایت ممکن هست آیه قرآن رو هم تخصیص بزنن، میگن که خب حالا این روایت گفت، این روایت در خصوص آیه قرآنه و مقید کرده، تقیدش هم قبول. اما در یک امور حامه جدیه که زندگی مردم رو تأثیر میذاره، سیاست کلی جهان رو تأثیر میذاره، بعد اینا رو با یک روایتی که در قبال روایت متعدد وجود داره، با این روایت میتونیم اون رو تخصیص بزنیم، بیم خب روایت گفته ثابت نیست، این روایت بگه ثابت است، پس این قبول بشه. در امور حامه، امور جدی زندگی که با دم و مال و سیاست های کلی نظام و جامعه و بین الملل درگیره، با یک روایت ما خیلی جرعتی نمیشه کرد که از بگه حالا با این روایت ما این کار انجام بدیم. بله، یه مجموعی از روایت اگه بود قبول، که ما میفهمیدیم شعار مرادش این است واقعا، حالا میخواد هرچی بشه بشه. اما با یک روایت آیا واقعا میشه ما روایتی که با همه این اعتباره که وجود داره اینا در قبال اونا وایسیم اونا رو تخصیص بزنیم؟ علا ظاهر این کار نمی کنن. یعنی توی جمع بین روایات هم نمیان بین این و اون هموردی حاصل کنن، بگن خیلی حالا اینم تخصیص دیگه روایت داریم. خیلی وقت ببینید که طرف با یک روایت یک فتوای آدم میده، بعد یه دفعه میلیاردها جابجا میشه و نظام زندگی به هم میخوره. چرا؟ چون یه روایت بود. خب حالا اصلا درست، ما یک روایت در قبالش مجموعی از روایات میتونیم چنین کاری بکنیم؟ مخصوصا در امور مهمه، امور زندگی، امور خیلی کار سختی، یعنی خیلی جرأت میخواد دادن به واسطه این بخواد فتوا بده. این مضمون حاضر روایت ایل جهاد ضد الکفار به معنی اون کفار، خودش یک سیاست کلان من الامور الهامه التي تشمل على دماء الناس و اموالهم و یجب الاحتیاط فی هذه الامور. اصولا با تو امور هامه احتیاط کرد. حالا میتونیم با این یک روایت یا اون تبع اون عبارتی که داشت که دادم گفتیم عبارت قضیه خارجیه هست یا نیست، عبارت در مقام شکایت هست یا نیست، های با اون میتونیم بیایم حکم بکنیم؟ فلا یجوز ارتکاب القتل اول اصل چه اسارت چه قتل به مثل ها. این روایت واحده، یه روایتی داریم بهش عمل کنیم. این هم چنین کاری خیلی معلوم نیست. نکته بعدی، ان مضمون هذه الروایه یعتبر من سیاسات دفاعیه للاسلام و به ها تغییرت سیاست المجتمع الاسلامی قبال الاخرین. این یک امور بین المللی امنیتی کلان حکومت، امور بین المللی کلان یک نظام رو میتونه با یک روایت بگه خب حالا همین با همین جامعه رو تنظیم کنیم، همینجوری بگه مراد ما همینجوری بوده. یه وقتی یک کار جزئیه توی یک امور به 5 نفر مربوطه، خب حالا شد. اما شما سیاست یک جامعه رو از بین ببریم، از اینکه همه نشستن دارن زندگیشون رو مثلا میکنن، بعد شما میگه یک روایت داری، معناش این قضیه باید کلا به جان حمله کنیم. کسی این کار نمی کنه، اصلا روال درستی نیست به تعبیر این بار. این مضمون حاضر روایت یوتر من سیاسات دفاعیه. حالا به نظرم دفاعی هم تعبیر درست امنیت، یعنی سیاست امنیتیه اسلامه و به ها تغییر سیاست المجتمع قبال الاخرین، طبیعتا کل سیستم عوض میشه. ففی مثل هذه الامور لا یکتفا بالروایه غیر المتواتره المخالفه للاصل، روایتی که خلاف اصله، روایتی که تکیه، روایتی که درش بحث ارسالی هم درش وجود دارد، میشه بهش بیام این کار انجام بدیم؟ بازم معلوم نیست، یعنی ولو اینکه ما دلالتشون بپذیریم. یعنی چی؟ نه به اعتبار دیگه، یعنی سه تا چیز به عبارتی، یکی امور هامه است، یکی بحث تک بودنه، یکی بحث حکومتی بودن و امور سیاست بین المللی بودن. یعنی به سه اعتبار اهمیتش،
چون این تکه
نمیشه، آره چون تکه، چون مهمه، چون امور حکومتیه، ممکن بود دادن بگی خب یه روایت صحیح هست و روایت اثر محبوب و اجماع و در قبال اون وایساد ما هم تعبد میکنیم انجام میدیم. آره یعنی بازم یعنی به یک روایت در قبال مجموعه روایت بهش عمل نمی کنیم. حالا اینجا اگه کسی بخواد نهایتا اصرار کنه میگیم این موارد، چون اگه اونجا عمل کنیم اینجا در موارد هامه عمل نمی کنیم، در امور حکومتی عمل نمی کنیم، جایی که سیاست بین الملل مرتقی میده عمل نمی کنیم. یعنی به این اعتباره باز علاوه بر اون، یعنی اگر همینا رو باز بپذیریم، این روایت در موافق سیره خلفاست، مخالف سیره اهل بیت، بازم عمل نمی کنیم، که اون بحث شایبه تقیه است، که ما اگه یه جایی شک داریم، حالا واقعا هست نیست، در قبالش وجود دارد، ما این با یک روایت، یعنی به عبارت دیگه متعارضه اینن، یه روایتی میگوید نه، یه روایت میگوید آره، حالا روایت هم فرض هم کن درست باشه، بازم میذاریم کنار. یه روایتی که خود مخالف العامه، اینجا موافق عامه است، موافق سیره خلفاست، در نهایت اگر هم تایید میکرد که اون اصل این دوگانه یا سگانه رو، بازم میگفتیم اشکال داره. چرا؟ این روایت نهایت میگید که اینطور میگیم جهلش کردن، یک روایت جعلیه که این روایت به گونه ای گفته شده است که انگار امام ناراضیه، اما از اون پشت زمینه راضیه. و اصولا کسی بخواد روایت جعل کنه باید اینجوری جعل کنه دیگه، این فرض داریم فرض میکنیم، اگه بخواد کسی هم جعل کنه باید اینجوری جعل کنه، یعنی بیاد یه جوری وانمود کنه که امام اینجا اینو 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 گفت، اما اصلش که راضی بود که، در واقع رفتار بد قبول، رفتار ناعادلانه قبول، رفتار فلان قبول، اما اصل کار که امام قبول کرده. طبیعتاً الان میخواد کسی مثلا فیلم بسازه، یه راست که نمیاد تبلیغ کنه یه چیزی رو خیلی عیان، خب معلومه تبلیغ علکیه، اما با دو لایه سه لایه اونوتر یه جوری وانمود میکنه که اون مفروضه دیگه هیچی. یعنی اگر هم این گونه باشد که این فردم کن این روایت دلالت داشته باشد، میگیم آخرش هم اینه که خیلی خوب قبول، یه گونه ای جعل کردن که انگار امام از اون راضی باشد، پس بازم بهش نمیشه عمل کرد. این نهاد روایت مما ینتسب مضمون های را اهل سنه و خلفه ها، ففی مثل هذه الامور التي ينتسب مضمونها الى ما اشتهر بين اهل السنه و سيرهم في الجهاد يجب ان نرفع اليد عنها بصرف الموافقه لسيره اهل السنه. همینقدر که موافقت با اهل سنت داره و سیرش موافقت داره، ما با شما ما خود با ادباب مخالف آمدش گذر میکنیم، بهش عمل نمیکنیم، حتی باز هم بگیم روایت سندش درسته، بازم در امور هامه اگر نبود، بازم اگه اینجوری باشه بازم عمل بهش نمیکنیم. نکته بعدی، این هذه الروایه ممایت تقیفی هل امام عادتاً عن الحکام الجائرین، این فرض اولش اینه که امام نسبت به حاکمان جائر داره تقیه میکنه، اصلا فرض اولیش اینه دیگه، امام ائمه کلا نسبت به حکام جائر مخصوصا در امور اساسی، امور عمومی، امور حامه، از پر این که ندارن تغییر میکردن. حالا فرضم کن شما بگید صدور دلالت درست، صدور روایت درسته، دلالت روایت درسته، آیا جهت صدور روایت هم درسته؟ نمیدونیم. اصلا برای این که در این امور امام داره نسبت به اونا تغییر میکنه، های جان بحث تغییر هست. بازم اگر ما دلالتش بپذیریم که امام روایت دلالت دارد، برفرض هم بپذیریم میگیم روایت هم تغییر هست، بازم بهش نمیشه عمل کرد. ان هذه الروايه مميت تغير فيها الامام عاده على الحكام الجائرين و به صرف احتمال صدور روایه عن الامام على نحو تقیه، اگه احتمال هم بدیم، ولو في بعض كلامه، بگیم آقا این لاغر بعضش تقیهیه، اینو احتمال بدیم، ولو احتمال هم بدیم، لا يمكن الرجوع الى مضمون هذه الروايه، ما این بابا میگه آیا این روایت میشه بهش عمل کرد یا نکرد؟ احتمال داره که امام تقیه کرده باشه، که احتمال داره که امام در، چون در موقعیت تقیه که هست، امام تقیه کرده نکرده نمیتونیم، ظاهرش اینطوریه. حالا میتونیم به این روایت پاش مایسیم بگیم تا گاو مایی بریم، بازم معلوم نیست. احتمال تقیه وقتی وجود دارد در اموری که خلاف اصل هم هست، موافق با اونا هم هست، اگر هم موافق این عبارت درست هم باشه، چون در موقعیت تقیه هست، بازم بهش نمیتونم عمل کنیم. نکته بعدی، این هذه روایه بعد ما یخالف القرآن و سیرت نبویه. آقا این روایت با قرآن و سیرت نبویه هم که لاقل مخالفت داره، که قرآن که مرور کردیم، سیرم که معلومه، پیامبر هیچ وقت جنگ به ما و جنگ علیه کفار نکرده. حالا این است اون، خود مخالف عامه، خود موافق کتاب، یعنی که موافق کتاب نیست. خب حتی اگر اون باشه، روایت بعد ما یخالف القرآن و سیرت نبویه، لا یمکن ینتسب مضمونها الی الامام، لا سیما بعد ما اذا کانت مخالفتا للاصل، تا بر فرض مخالفت اصل هم که هست، بازم نمیتونه بهش عمل کنیم. یعنی به چند وجه هم هر چی تنازل کنیم، هر چی کوتاه بیاییم، هر چی هم نپذیریم، بازم این روایت رو نمیتونه بهش عمل کنیم، ولو دلالتش رو بپذیریم، ولو سندش رو بپذیریم، ولو دلالتش رو بپذیریم، ولو و هم هر چی هم باشه، بازم به این روایت در باب مدعا نمیتونیم. حالا اول اینکه ما دین دلالتش واقعا نداره، حالا سندش رو تصدیق کردیم، سندش هم ظاهرا درسته از این باب، یعنی ولو اینکه مثل مرحوم امام اگه بخوام اخذ کنیم، مرحوم امام جایی میگه سندش درسته، درسته اصلا سند بلا شک درسته، امام میذاره کنار، میگه خب اگه بخوای جعل کنی چیکار میکنی؟ این سند درست میذاره دیگه، سند غیر درست که نمیذاره که. حتی اگر ما سندش رو هم الان فرض کنیم درسته، دلالتش هم درسته، بازم به این روایتی که موافق اهل سنت هست، مخالف کتاب هست، مخالف اصل هست، روایت تکی هست، در قبالش متواتر هست، از امور حکومتی بین المللی تأثیر جدی جهانی دارد هست، امور حامه‌ای که مرتبط با حوزه خون و جان و مال مردمه هست، حالا با همه اینها هم یک روایت عمل کنیم که این روایت هم معلوم که چه خبر باشه. چیه؟
یکی از
مهمترین
موزلات قرن با اسلام الان همین، ما سندی نداریم که این روایات از پیامبر نقل شده باشه، چون سندی نداریم، یعنی سند هایی که بهش استناد میکنه از قرن دومه بعده دیگه.
خب آره،
قرن اول هیچی نده، هیچ چیز مکتوبی نده، توی کتاب قرن دوم نوشته شده که این مثلا به اسناد فلان و فلان و فلان از فلانی از مثلا پیامبر نقل شده. میگه که یکی از مثلا اگه بخواد جعل کنی چی بارم کنی؟ هرچی سند قوی تر جعل، احتمال جعل بیشتر.
آره دیگه، همینطوریه دیگه، یعنی یکی از مشکلات اینه. اما نه حالا راستگو بودنش یه بحث دیگه است. یه وقتی ما یک روالی داریم، مثلا کتاب اربعه مهم، معلومه مال کیه، ما معلومه یک شخصی به نام مثلا فرض کنید زراره داشت کتابی داشت، کتاب مال خودش بود و این کتاب دست به دست منتقل شد، سینه به سینه منتقل شد. یه وقتی شما یک روایت رو جعل میکنی وسط کار میندازی، خب کجا میخوای بندازی؟ این کتاب منه، نوشته منه، این نوشته منم نسخه برداری میشد، منتقل میشد و بعدها این کتب اربعه از همین کتب اربعه مه اومده گرفته شده و نوشته شده. خب الان ضرار از کی نقل کرده؟ خب معلوم از کی نقل کرده. بعد وقتا شما میگه سند داره قبول، میگه قال فلان قال فلان قال فلان، حدثنا فلان حدثنا فلان، اما کتب اربعه مه که سند داره که مال خودشه، کتاب مال خودشه، کتاب وجود داشته. نه میگه این کتب اربعه مه زمان تدوین کتب اربعه وجود داشته. نه کار ندارم که الان که نیست. نه من عرض میکنم مثل کلینی، مثل صدوق، مثل شیخ دوسی، این کتاب ها دستشون بوده. اینا قرن چهارمه، کی از بین رفته؟ اینا تو قرن ششم هفتم از بین رفته، یعنی زمان حمله مغلا از بین رفته. تاریخ شفاهی نیست، این تاریخش کتبیه. حالا الان ما میگیم یک مثلا فرض کنید که کلینی نامی بوده که خب در وجاهتش، در وثاقت شکی نداریم، این آدم دیده اون روایت رو، دیده از اونجا منتقل کرده و راوی اون زمان بود، حس همین که جر و تعدیل میکرده، یعنی همین دیگه، ولی جر و تعدیل معنا نداره که. باشه اصلا در اسناد همینه دیگه،
مشکل مانداری اونها دارن. این میگه که این الان کلینی چی همچین چیزی گفت، اشتباه نوشته باشه، چی اشتباه دیده باشه، چی اون سندی که دیده یه نفر به دروغ به دستش رسونده باشه، چی
قبول. اما ما الان ما بر اساس یک منطق علمی داریم رفتار میکنیم، ما بر اساس منطق علمی میگم ما یک روایتی داریم که این روایت رو کی نقل کرده در خصوص وثاقت مثل کلینی. حالا ببین مثلا مسیحیت میگن مثلا فرض کنید که آقا مسیح گفت، میگه خب مسیح کو؟ یکی از مشکلات در مسیحیت اینه که اصلا نه از مسیح و نه مادرش و نه به قول خودشون باباش و نه به قول خودشون هیچی ندارن. اینجا رو حواست، نه یه قبلی نه فلان، همین بلایی که الان وهابیت داره سر ما میاره و داره تمام این نمادها رو از بین میبره. اما این پیامبر، اون عموشه، اون باباشه، این مامانشه، اون خالشه، این صحابیه، اون فلانه، دقیق معلومه کی کجا چه سالی چه اتفاق افتاده. مثل اینکه بیا آقا مثلا امام حسین وجود نداشته، خب یعنی این تاریخ اون زمان این گفته این نوشته کسیم دوش. یعنی میخوام بگم اگر ما تو اسناد تاریخی بخوایم مواجه بشیم چطور باید مواجه بشیم؟ جان؟ آره نه حالا اون
مال مسیحی ها و یهودی های اون زمان با حکام رومی اون زمان اومدن چیز دیگر اثبات کردن.
یعنی چیز دیگر؟
اومدن چیز دیگر اثبات کردن.
نه چیزی هنچه یعنی مسیح نبوده؟
نه در رابطه با اسلام من چیز دیگه اثبات کرده که پیامبری اصلا نبوده.
کیا؟ دایه
پیامبریت
نبوده. کسی رو نمیگه که نه این که پیامبری نبوده، ای که پیامبر که قطعا هست، که اصلا توش بس نیست، که این که این همه عده و عده و این همه قبر و این همه حالا هر کی ببین هر کی ممکن یه کسی ادعایی بکنه، کاری ندارم بهش.
میخوام بگم اینا رو با اسناد دارم میگم، اسنادش هم همین موقع است. میگم که آقا اون زمان اسنادی نداریم ما، آقا دست نوشته قرآن بیارید مال همون زده باشه، مال همون موقع باشه، نداریم.
نکته مهمش اینه ببین ما یک قرآنی داریم که این قرآن بعد از 1400 سال بلکه بیشتر همه روی همین وفاق دارن، بر اساس یک منطق موجه هم دارن رفتار میکنن.
میگن که چی؟ ما چیز رو سخص قرآن که نسخه قبل از 100 سال چیز نداریم که قدیمی ترین نقطه نسخه قرآن 100 سال بعد از پیامبر. الان قدیمی ترین نسخه حداقل 100 سال بعد از پیامبر. یه 100 سال قبلش کجا بود؟
نسخه جمع آوری شده زمان عثمان دارن دیگه. خب من چه میدونم الان این وسط کو؟ اما نکته مهمش اینه که
نه
ما کار ماتریالیستی نمیخوام انجام بدیم که یه وقتی میگه شما یه چیزی داری و این تا تهش هست معلومه خب بریم خیلی خب بحثی نیستش بگیم خب لباس پیامبر بوده نبوده یا مثلا این ایسی اینجوری. اما تو بحث سند شناسی تو بحث رجال شناسی تو بحث اسناد تاریخی یک روال داره دیگه. این روال مثلا شما الان اومدن متون مقدس رو اومدن مطالعه انتقادی کردن، معلومه این مطالعه تاریخی کتاب مقدس این کتاب با هم دیگه سازگاری نداره، معلومه این کتاب با این کتاب در تضاده، یعنی خودمون کتب اناجیل اربعه شون معلومه با هم دیگه مخالفت داره. لااقلش اینه که اون انجیل یوحنای اونها با انجیل های سگانش میگه منافات داره، یه جایی از پدر بودن داره یه جایی پدر بودن نداره یه جایی فلان داره. نتیجهش اینه که اینا هیچ کدوم اصالت نداره، یه قرآن انجیل دیگه بوده که اینو بر اساس اون نوشتن. کجای چه میدونه اینم ندارن طبیعتا نداره. اما وقتی میخوان مثلا فرضون به سراغ قرآن یا روایات یا فلان یک مسیر تاریخی مشخص نه زمان خودش دعوا سر یک واو و دعوا سر یک نقطه، حالا نقطه که اون زمان نبود، دعوا سر یک عبارت، نه میخوام بگم اونجا سر یک عبارت که الان اینجوری هست اونجا دعوا جدید میخوام بگم نمیتونستن دست بنه اینکه حاکم بود مثلا فرسون چه حاکم بود این کار انجام میداد.
مناسبت و به عهد و دلیلی اینها میگن که این روایات قابل اعتماد نیست، اینکه توشون یکی از اون دانش آموزان سرش رو بیاد تو یکی از بچه گفت این که من گفتم و سیمی گفت این تعریف کرد که مثلا مالج شفته میشه نفر دوم گفت بیاد تو حالا به این که نفر اول بود گفت این تعریف کن مثلا سوم گفت بیاد تو به این که بر اون تعریف کن گفت نه گفت سه چهار تا گفت حالا اونی که بودی ما با اونی که اول کار مالج
آره آره طبیعی اینطوریه
مثلا خصلت داشتیم که بس احادیث روایت هم به همین شکله چون چند نفر نقدران طرف قصد بدی نداره آدم معصومه
آره 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 خب حالا من به همین اعتبار اشکال نداره نه اینکه قطعا درسته جان نه این حرف همه درستیه و نه فقط حرف الان ماشاءالله هم پیش میاد که لزام روایت الان اختلاف داره، لزام روایت یک کسی مضمونش باره مضمون دیگه متفاوته، لزام روایت میبینه که یک کلمه درش متفاوته، اون میگه مثلا حاکم اون میگه خلیفه و فهم خودش اختلاف بهش اتفاق کرده. اصلا تمام بحث اجتهاد ما همینه دیگه که این اصلا دو تا عبارته، یکی عبارته، منظورش این بوده نبوده، تمام اصلا داریم بحث میکنیم ولی خب بحثی نداشتیم که عبارتی گفته و سلام دیگه. در مقام اختلاف دو روایت، در مقام تخصیص، در مقام نسخ، در مقام اصلا تمام بحث ما همینه دیگه. این همه علم اومده داره در موردش بحث میکنه، سر همینا هم بحث میکنه. اگه خب نبود که یه وقتی زمان چی بود؟ زمان جنگ بود یادم خدا رحمت کنه مرحوم ساعتم گذشته شهید آقا نژاد اگه اشتباه نکنم شب چی بود؟ شب رزم شبانه ای بود، بعد مثلا به اولی گفته بودن که مثلا منتقل کن یکی یکی به پشت سری، مثلا به اولی گفتن بگو آقا به پشت سری بگو یک عبارتی بهش گفت بگو شکر خدا، این شکر خدا رفت 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 آخرتا یه چیز علکی در اومد که نمیفهمیدن چیه، فهمی کرد رمزه یه عبارت علکی. آخری گفتن چی گفته؟ مثلا گفته به چیز رو میدونم آره سکرکتو بیتین چیزی مثلا گفتن یعنی چی؟ گفت من چه میدونم جلویی گفت ای رفتن جلویی جلویی باید دیان آه این بند خود آخری روزی منطقه بعد فهمیده بود ولی یه نفر این وسط حالا این بعد فهمیده بود و بعد منتقل کرد و بعد بله حتما پیش میاد انسان همینطوره قطعا همینجوره نه قطعا همینجوره که تردید حاصل میشه اما این وسط طرف آخر میگه یعنی چی این عبارت که اصلا مفهوم نیست میره تو تاریخ نگاه میکنه میره بررسی میکنه میگه این عبارت تا اینجاش این بود اینجوری شد اصلا کار اجتهاد همینه دیگه کار اجتهاد همینه نقل اصلا نقل روایت رجال درایه که می نشستن وقت می گذاشتن اصلا منطقش همینه دیگه بایلو این کار نمی کردن که آره دیگران ندارن یعنی اهل سنت اینجوری ندارن
بحث اهل سنت اونجوری هم می ذارید کنار اونا هم شاید تا حدی داشته باشن و الان هیچ هیچ کار آکادمیک روش انجام نشده حتی تو دانشگاه های خودمون هم رجال درایه هیچ معنی از اعراب نداره و اینها دانشگاهی های دنیا دارن اسلام رو از اهل سنت میگیرن که
نداره
خیلی از روایاتشون کاملا معلومه که واضحه که
جلیه آره همین داره
به اونا تمسک میکنه
همین قطعا همینجوری ما اگر ما مثلا تو این دانشی به نام رجال نداشتیم درایه نداشتیم و این روایت مواجه بودیم اونم دیدیم از صحت و صحبش چیه یعنی حجیتش برای ما حاصل نمیشد ما الان
نقطه الان تازه مادم میفهمیم که اون هر چه بلای سر اسلام آورده که اون روایت سر اسلام سنونده
برای دیگه نمید یعنی هم اون خدا بگم چی کارش کنه و هم زمان مغول ها مجموعه عظیمی از روایت اومد دست رفت کتاب های بسیار کتاب نبود مثلا که کتاب اگه یکی دو تا کتاب بود یک مجموعه عظیم از این کتاب ها از بین رفت و بعد اون منتقل نشد حالا ما این با این مجموعه که منتقل شده با همه این شک و شبهه و احتمال و همین وجود داره اما با همه این خدایش خیلی مجاهدت های شدید کردن که اومدن یکی یکی نگه داشتن حالا خدایش تو تک تک عبارت حالا آقای فلانی کی بوده یکی گفته آدم صحت صحیح بود یکی بوده نبود یکی اینجوری گفته یه فلان سوء سابقه ای داشته فلان یعنی انقدر دارن از این از افراد مختلف هم نقل میکنه از افراد خاصی دو ردیف سه ردیف چند مرحله چند نفر به چند سند بعد کتابش بوده کتابش رو دیدن داره یه روایت من دیشب داشتم نگاه میکردم که داشتم متنش رو مینوشتم خب این روایت سندش درست نیست فلان نیست اما اونجا مثلا مرحوم صدوق از این روایت یک سند دیگه از یک کتاب دیگه داشته که اون سند جاییم جا پر کرده اومده بعد به واسطه همون داره سند رو تصحیح میکنن فرین سند میگن هیچ یعنی خدایش خیلی مجاهدت کردن تا این حجیت این کار برای ما حاصل بشه و ایلا نشستیم سر یک چیزی که بیم خواهی روایت اصلا حجیت دارد ندارد اصلا به ما بود نبود احتمال جعل وجود دارد همه این که نشستیم تو اجتهاد و تو بحث رجال و درایه و حدیث و حدیث صحیح و حدیث نمیتونم موثق و مصحح و معتبر و بعد درجه بندی کنن و اعتبارش کدوم اصلا همین نشستیم و ایلا اگر نبود که مثل خیلی از این عبارات اهل سنت و همینطور نقل کردن و یا حتی غیر طبیعتا این چیز گیرمون نمیمد دیگه و امروز میگن آکادمیک اما واقعا آکادمیک تر از این من یادم نمیاد چنین چیزی داشته باشیم که اینقدر بیان
دانشگاه
خب میگم خبرم ندارن دیگه هم خبر ندارن هم
خبر ندارن
یه نفر باید بهشون
بگید حالا دیگه یک روش تحقیقی هستش که مولا دردش نمیره روش تحقیق
آره
روش تحقیق حالا یکی ممکنه
استدلال اشتباه کرده باشه اما منطقش درسته
روش تحقیق یعنی مولا دردش نمیده و اختصاص شیعیان هم داره و هیچ جام تدریس نمیشه همین
روش های تحلیل رو قلبی رو رضا وقتی تشکیک میکنه اون به خود گمان خودش درست فکر میکنه. اصلا
یه پروژه اصلا اشتغال
تقدیم
شده
همچه دیم کنه، اصلا یه بزاعت فکری میخواه. خب بده الان ساعت ما یه لحظه گذاشته، از این گذار کنیم بعد بذار شما باید بگو یه لحظه. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد.